بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 360، صفحه 11. و نعود و فنقود کما انک تعلم حرکات سماویات کلها فانت تعلم کل کسوف و کل اتصال و کل انفصال جزئی یکون و بینه ولکن الان نحو کلی. بحثمون در علم واجب تعالی به ما ادا بود، چه جزئیاتش و چه کلیاتش. البته همونطور که قبلا هم گفته شد، در علم واجب به کلیات مشکلی نداریم، نه احتیاج به توجیه هم نیست، اما در علم واجب به جزئیات مشکلی هست که ما باید علم رو چنان توجیه کنیم که اون مشکل پیش نیاد. و مشکل اینه که جزئیات تغییر میکنه، البته اگر جزئیات مادیه باشن نه جزئیات مجرده، جزئیات تغییر میکنند و تغییر اونها در علم شخص تغییر ایجاد میکنه، و اگر علم عین ذات باشه با تغییر علم ذات تغییر میکنه. پس اگر خدا به جزئیات عالم باشه و علمش هم به همین نحوی که ماها داریم باشه توجیهی رو ارائه ندیم، لازم میاد که علم خدا با تغییر جزئیات تغییر کنه و ذات خدا هم مبتلا به تغییر میشه، در حالی که این ممکن نیست. پس ما باید علم واجب جزئیات رو چنان توجیه کنیم که مسئول از تغییر بمونه، معلوم تغییر بکنه اما اون علم تغییر نکنه. گفتیم که علم واجب به ما ادا رو سه جور میتونیم تصویر کنیم که دو جورش باطله، یک جور شما حق دونستیم. اول این که بگیم علم واجب به جزئیات علا سبیل این جزئی است، یعنی همونطور که ما یک جزئی رو احساس میکنیم و بعد از این که اون جزئی از مقابل حس ما کنار رفت احساس ما تمام میشه و دو مرتبه صورت علمی دیگری پیدا میکنیم، واجب تعالیم این چنین به جزئی عالم باشه. خب مسلمه که این درست نیست، هم این چنین ادراکی احتیاج به آلات ادراکی دارد که برای خدا آلات ادراکی نیست، هم این چنین ادراکی تغییر می کند که در خدا تغییر علم جایز نیست. راه دوم این بود که کل شی رو به عناوین کلیه و اوصاف کلیه بشناسیم و از طریق اون کلی بخواهیم این جزئی رو ادراک کنیم. این گفتیم برای ما هست، برای خدا هم هست، ولی این چنین نیست که علم خدا به جزئیات از این قبیل باشه، بلکه خدا کلیات این جزئیات رو میدونه اما از طریق کلیات لازم نیست به جزئیات برسه، اون از راه دیگری جزئیات رو و خود جزئیات رو عالمه، که اینم توضیح داده شد و تأکید شد که حتما باید توجه داشته باشیم که ابن سینا این چنین علمی رو برای خدا علم به جزئیات نمیدونه. البته برای خدا علم به عناوین رو، علم به اوصاف رو قائله، نمیتونه قائل نباشه، اما میگه این علم وسیله رسیدن به جزئیات و وسیله علم به جزئیات نیست، زیرا در واقع این چنین علمی علم به جزئی نیست، علم به عناوین و اوصاف جزئی است، نه علم به خود جزئی. پس اگر ما چنین علمی رو برای خدا علم به جزئیات حساب کنیم، لازمش اینه که خدا به کلیات و اوصاف یک جزئی علم داشته باشه، نه به نفس و ذات یک جزئی. و این شدنی نیست، زیرا که جزئی خودش معلول است، پس خودش هم باید معلول باشد. بنابراین این راه دوم مسدوده، اگرچه بعضی ها فکر کردن که ابن سینا همین راه دوم رو طی کرده، ولی اشتباه کردن، ابن سینا این راه دوم رو طی نکرده و اصرار هم داره برای اینکه این راه دوم رو به خدا نسبت ندید. یعنی نه که نسبت ندید، بازم تکرار میکنم، نسبت ندید نه به این معنی که خدا عناوین و اوصاف رو نمیدونه، بلکه به این معنی که از این طریق علم به جزئیات رو توجیه نکنید. راه سوم رو ایشون طی کرده و راه سوم اینه که واجب تعالی علت هست برای مابعد خودش، مابعد علت هست برای مابعد، همینطور این سلسله علل ادامه پیدا میکنن تا به جزئی منتهی میشن و خدا خودش را که عالم است، تمام علل و سلسله بعد از علل رو همه رو عالمه، تا وقتی به اون جزئی میرسه جزئی رو همونطور که هست عالمه، که اینا در جلسه گذشته توضیح داده شد. بنابراین واجب تعالی عالم است به نفس جزئی، نه به کلیات یک جزئی، نه تنها به کلیات یک جزئی، بلکه به نفس اون جزئی عالم است، ولی علمش الان نحو کلی است، که الان نحو کلی مربوط به علمه، نه مربوط به معلوم باشه. معلوم همون جزئی است، همون شخصه، اما علم به نحو کلی است، یعنی به نحو ثابت و به نحو غیر متغیره، به طوری که اگر اون جزئی تغییر کرد این علم تغییر نمی کنه. وقتی خدا عالم است به این ذات، چون عالم به تمام علل این ذات و عللی که تغییرات این ذات رو باعث می شوند و عللی که افعال این ذات رو باعث می شوند، عالم به همه این نوع علل هست، پس عالم به خود این ذات هست، عالم به تغییرات این ذات هست، عالم به افعال این ذات هست، همه اینها رو می دونه، بدون این که بعد از مدتی چیزی در علم خدا اضافه بشه یا چیزی از علم خدا کم بشه، پس تغییری در علم پیدا نمی شه. همه چیزها همونطوری که در آینده میخواهند واقع شوند در ازل پیش خدا معلومند، بدون ذره کم و زیاد، از اول اینطوره تا آخرش هم اینطوره، چیزی بر علم خدا اضافه نمیشه. تمام تغییراتی که رخ میدهد همه از اول معلومند، نه اینکه بعد از تغییر بخوان در علم خدا تغییری درست کنن. این مطلبی بود که گفت، توضیحاتی هم که لازم بود از شد. حالا و نعود و فنقول، توجه داشته باشید، آدم به نظر میرسه که در اینجا ابن سینا میخواد اون راه سوم رو که راه حق توضیح بده، ولی توجه داشته باشید که بازم میخواد اون راه دوم رو نفی کنه. در این عبارت هم باز نظرش به اینه که اون راه دوم رو نفی کنه. راه دوم رو در اینجا توضیح میده که اصلا چی هست، با صفت تبیینش میکنه، بدون این که حالا اسنادش بده به خدا یا نه، کاری به این نداره. اصل راه دوم ایشون توضیح میده که راه دوم چگونه اتفاق میفته. در طول این توضیح توجه کنید، ایشون میگه اگر شیئی را علا سبیل کلی دانستی، یعنی با عناوین دانستی، یعنی با اوصاف دانستی، اون شیئی رو کاملا خواهی شناخت، اما نمیتونی بفهمی که این شی همین یکیست یا غیر از این یکی هم هست، نه که کلیات رو داری ترک میکنی. کلی هم قابل صدق و کثیرینه، تا آخر سر نمیتونی این کلیات رو تطبیق کنی در این جزئی خارجی، مگر یه دلیل دیگری داشته باشی که به تو نشون بده که این کلیات بیش از یک فرد ندارن، اون وقت تو به ناچار این کلی رو بر اون یک فرد تطبیق کنی و این کلیات، مجموعه کلیات رو حاکی از اون یک فرد بگیری، وقت در این صورت میتونی از طریق اون کلی به این جزئی برسی. ولی در این حال باز یه مشکلات دیگری سر راه تو هست که با وجود اون مشکلات نمیتونی این جزئی رو به ما خوبت جزئی رو کشف کنی، مگر یه مشاهداتی رو که از طریق حس زمینه کنی، که این رو ما در ضمن مثال توضیح خواهیم داد انشاءالله.
حتی اگر یک فرد داشته باشه
تو نمیتونی تشخیص بدی که اون یک فرد واقع شده، مگر اینکه مشاهداتی رو زمینه کنی. یعنی فقط این تعقل کلی و تعقل اوصاف کلی کافی نیست. بله، برای رسید تعقل کلی شما رو به اون جزئی نمیرسونه، مگر در صورتی که جزئی منحصر باشه و شما با دلیلی این انحصار رو بدانید، اون وقت اون مجموعه کلیات رو که منحصر در این جزئیات هم حاکی از این جزئیات میدید. پس خود کلی نمیتونه شما رو به جزئی متعینی برسونه، شأن کلی این نیست که بتونه شما رو به جزئیات متعین برسونه، مگر اینکه شما از خارج دلیلی اضافه کنید که این کلیات فردی جز این یک فرد ندارن، با اون دلیل ثابت کنید که این کلیات منطبق بر یک جزئی هستن، اون وقت این کلیات میتونن شما رو به اون جزئی برسونن. تا اینجا شما موفق شدید، اما هنوز مطلب تمام نشده، هنوز راه به نهایت نرسیده.
شما باید ثابت کنید که اون جزئی هم موجود است تا بفهمید که این کلی و این کلیات و این جزئی منطبق میشه. وجود این جزئی رو نمیتونید با اون اوصاف تمام کنید. اوصاف رو که فهمیدید جزئی رو میتونید بفهمید در صورت که جزئی منحصر باشه، ولی وقوع اون جزئی باز هنوز برای شما روشن نیست مگر اینکه با کمک مشاهده اون جزئی رو ببینید که واقع شده. پس درک یک جزئی از ناحیه اوصاف کلیه اولا نشون دهنده جزئی نیست، ثانیا نشون دهنده وقوع جزئی نیست. برای نشون دادن خود جزئی باید جزئی منحصر باشه تا این مجموعه کلیات بتونن اون جزئی رو نشون میدن. برای کشف وقوع اون جزئی شما احتیاج به زمینی کردن مشاهده دارید. پس ادراک یک جزئی از طریق کلیات کافی نیست برای شناخت جزئی به ما خواهد جزئیون و برای علم به وقوع یا عدم وقوع جزئی، برای اینا کافی نیست. اگر کافی نیست چگونه می توانید بگید خدا به جزئیات از این ناحیه علم داره؟ این که کافی نیست، این علم که علم به جزئیات نیست، اینه چطوری می توانید برای خدا علم به جزئیات حساب کنید؟ برای ما کافی نیست، برای خدا هم کافی نیست، مگر این که شما همون از طریق علم به اسباب پیش بیایید، بگید خدا همه اسباب رو میدونه، به همون نحوی که گفتیم اسباب بالاخره منتهی میشن به این جزئی به محبت جزئیان و نشون هم میدن که این جزئی واقع شده یا واقع نشده، چون وقتی سبب قبلی واقع شده معلوم پسرش آمده. همه اسباب در طول این سلسله اسباب تامه هستن و اسباب تامه از معالجشون منفک نمیشن. وقتی خدا عالم است به این که آخرین حلقه علل موجوده، خب عالمه که معلومه موجوده، چون معلوم به این علت تامه ها وابسته است و از علت تامه ها منفک نمیشه. اگه علت تامه ها موجوده معلومه موجوده دیگه، اینجا احتیاجی به زمینه کردن مشاهده نیست. ما اتفاقا اگه از طریق اسباب پیش بیاییم ولی و بر تمام اسباب آگاه باشیم، ما همین وضع خواهیم داشت. ما به یک جزئی عالم میشیم به طور کامل، اما مشکل ما اینه که ما به همه اسباب آگاهی نداریم، اشراف تام بر همه اسباب نداریم، ولی خدا اشراف تام بر همه اسباب داره. پس علم به شیء از طریق اسباب تمام مشکل رو حل میکنه، احتیاج به ذهن هیچ زمینه ای نداره. فقط مشکل ما در این علم اینه که ما اشراف بر تمام اسباب نداریم، اما خدا اشراف بر تمام اسباب داره. پس از در ناحیه خدا میتوانیم علم به جزئی رو از این طریق توجیه کنیم، در مورد خدا از این طریق توجیه میکنیم. این تمام مطلبی که اینجا ما میگیم، البته من فهرست مطلب رو گفتم، هنوز جزئیات مطلب توضیح داده نشده. وقتی که من به مثال رسیدم مثال رو توضیح میدم، وقت در ضمن مثال توجه کنید همین مطالبی رو که الان به نحوه کلی گفتم همین مطالب رو تو مثال پیاده میکنم که خود مثال هم کاملا روشن میشه.
استاد اون جلسه فرمانی که علم خدا به تغییرات جزئی هم هست و علم کلیه،
علم 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 کلی، یعنی خود تغییرات و نفس تغییرات هم خدا میدونه،
میدونه ولی علم علم کلیه درسته. یعنی ما هم این جوری میتونیم خدا به جزئی علم علم جزئی اصلاح کنیم؟ یعنی اصلاح این
الان نحوین جزئی محاله برای خدا، بله، چون علم به جزئی الان نحوین جزئی یعنی احساس، علم به جزئی الان نحوین جزئی یعنی احساس، احساس برای خدا نیست. من از کردن علت تامه است. علت تامه یعنی موانع هم نیست، مقتضی هست، شرایط هست، موانع هم نیست. ولی خب اگه مانع باشه معلوم پیش نمیاد. خدا اگر عالم است به این که مانع هست، عالمه به این که معلوم پیدا نشده، عالمه به این که شرایط نیست، عالمه به این که معلوم پیدا نشده. بحث ما در جایی که خدا عالم است به علت تامه، یعنی به وجود مقتضی، به وجود شرایط و به نبود موانع. خب در چنین حالتی اصلا معلومه که معلوم هست، اونجا دیگه نمیشه که به موانع برخورد کرده، چون فرض داریم میکنیم که موانعی نباشه. آره؟ اشعه جزئی چی؟ نه ما معالید معالید علل تامه رو داریم میگیم. معدات معدات خودشون جزئیاتی هستن که اونا رو خدا میدونه. هر شیء رو تک تکش رو حساب کنید میبینید که علت تامه داره و الا وجود نمیگیره. خود همین شیء که علت تامه است معد میشه برای یک شیء دیگه. خب اون اعدادش هم خدا میدونه، چون خود اون اعدادم یه علت تامه داره. خود اون رابطه ای که بین این اشیاء برقرار میشه علت تامه داره، این روابط هم خدا میدونه. خود اون تغییرم علت تامه داره، تغییرم خدا میدونه. شما فکر نکنید که من میگم علت تامه داره یعنی یه جوهر علت تامه داره مثل زید، بلکه زید علت تامه داره، وجودش و عدمش، پدرش، مادرش، تمام اوصافش، تمام افعالش، تمام افکارش، همه اینا، همه روابطی که با دیگران داره، همه اینا علت تامه دارن. خدا همه اینا رو از طریق علت تامش میدونه و همه اینها همه این علت تامه منتهی میشه به ذات خدا. پس خدا وقتی عالم به ذات خودشه همه علل تامه رو میدونه، همه معالی رو. معالی فقط اون وجود زید نیست، وجود زید هست، عدم زید هست، اعداد پدرش هست، اعداد مادرش هست، زندگی کردنش، افکارش، افعالش، برخورداش، روابطش با دیگران، همه اینا جزء اوصاف زیده. همه اینا رو خدا به نحو جزئی از طریق عللشون میدونه، چون هر کدوم از اینا باز علل داره. من بارها عرض کردم به تعبیر خودمون، تعبیر عامیانه، شاید هم تعبیر بی‌ادبی، موطن علم خدا خیلی موطن شلوغیه، خیلی شلوغ، دو تا هر چیزی به جای خودش. یعنی شما فکر کنید که افکاری که ما در طول عمرمون میکنیم پیدا میکنیم، چقدر این افکار متعددند و متنوع و حالا خوب و بدش و با فایده و بی فایدهش چقدر زیاده. همه اینا علت تامه دارن. حالا این یه نفر، اون یه نفر دیگه همینطور، اون حیوانات هم همینطور، شاید نباتات هم یه چیزایی دارن اونم همینطور. وقتی ببینید اینا همه با عللشون، با جزئیاتشون، با تغییراتشون، با همه چیزاشون پیش خدا حاضرن، اونجا چه خبره معلومه. این که میگن علم خدا بی‌نهایته یا معلومات خدا بی‌نهایته، حرف مبالغه آمیزی نیست. این تحتیم علی شد که ایش را خلق نمیشه. خب صفحه 360 صفحه 11 و نعود و فنقول. از کردم دوباره تکرار میکنم، این و نعود و فنقول نمیخواد اون راه سوم رو برای خدا تثبیت کنه، میخواد راه دوم رو توضیح بده که اصلا راه دوم چیه. بعدن خود به خود معلوم میشه که این راه دوم چون راه ناقصیست نمیتواند توضیح کننده علم واجب طالب جزئیات باشه. و نعود و فنقول کما انک تعلم حرکات سماویات و کلها فانت تعلم. این فای فانت عدل کماست، به جای کذالک نشسته. ولی برای این که ما عبارت رو بهتر معنا کنیم، اصلا کما رو کمای تعلیلی میگیریم، میگیم مثلا لم ما انکه، این راحت تر عبارت معنا میشه. چون تو همه حرکات سماویه رو میشناسی، پس تو هر کسوفی رو که میخواد اتفاق بیفته میشناسی، هر اتصالی که بین کواکب یا بین دو کوکب برقرار میشه میفهمی، هر انفصال جزئی که بین کواکب حاصل میشه تو اون رو درک میکنی. کلو کسوف، کلو اتصال بین کواکب، کلو انفصال بین کواکب، جزئین صفت کسوفه، صفت اتصاله، صفت انفصاله، صفت ارسیست، یکونو و اینه صفت بعد صفته، یکونم تامه. هر کسوفی که تحقق پیدا می کند به نحوه جزئی، هر اتصالی که متحقق است به اینه، هر انفصالی که متحقق است به اینه، همه اینها رو می دونی لیکن علا نحوه کلی، لیکن علا نحوه کلی مربوط به تعلمه، چون از طریق حرکات سماویات که اسبابند میدونی، پس الان نهر کلی میدونی. منتها چنانچه از مثالی که میزنیم برمیاد، ما این حرکات رو از طریق حرکات رو از طریق اوصافشون میدونیم. لذا نمیشه گفت که علم ما به این جزئیات از طریق علم و اسبابه، بلکه از طریق اوصافه. که از مثال روشن میشه که ما از طریق اوصاف آگاه میشیم به اشیا. البته از طریق علل هم میتونیم آگاه بشیم. من تا عرض کردم، بارها عرض کردم که علم ما به علل تمام نیست، یعنی همه علل رو نمیشناسیم. اگر همه علل رو میشناختیم ما میتونستیم از طریق علل آگاه بشیم، ولی ما همه علل رو نمیشناسیم. مثال میزنن، کسوفی رو مطرح میکنن که در این کسوف ما قواعد رو عالم شدیم، اوصاف رو عالم شدیم و از طریق قواعد و اوصاف این کسوف رو پیش بینی کردیم. و چون می دانستیم که مثلا در هر مدتی، فرض کنید در هر 6 ماهی یا در هر 3 ماهی هست یک کسوف بیشتر اتفاق نمی افته، فهمیدیم که اون صفات کلی که ما برای این کسوف استخراج کردیم بر یک کسوف معین جزئی مرتبط میشه. تا اینجا رو همه رو فهمیدیم، ولی الان که تو اتاق نشستیم نمیدونیم این کسوف واقع شده یا نشده، و حتی نمیدونیم چه واقع میشه، مگر اینکه بدونیم با مشاهده یا با حواس که این کسوفی که میخواد فلان روز یک شنبه در فلان ساعت واقع شود، با مشاهده بفهمیم که امروز یک شنبه است، با مشاهده بفهمیم ساعت الان فلانه. و الا تو اتاق نشسته باشیم اینطوری میگیم در ساعت دو بعد از ظهر یک شنبه یک کسوفی اتفاق خواهد افتاد. اینو میدونم، اما الان نمیتونم بگم الان اتفاق افتاده یا نه، مگر بدونم الان ساعت 2 بعد از ظهر یک شنبه است. این از کجا میدونم؟ این از مشاهده میدونم. این جزئی رو دیگه من از طریق علم و اسباب نمیدونم، اونو باید بفهمم، یا با تقویم ببینم، یا بعد از کسی بپرسم آقا امروز چند شنبه است، بگه یک شنبه است، بعدم ساعت بپرسم بگم ساعت 2، تا من بفهمم که کسوف اتفاق افتاده، یا باید برم بیرون کسوف رو ببینم. پس من نمیتونم از طریق اوصاف عالم میشم به کسوف، و چون یقین دارم و حجت دارم، دلیل دارم که کسوف در مدت مثلا فرض کنید 6 ماهی است به ما یک بار بیشتر اتفاق نمیفته، میفهمم این اوصافی که من فهمیدم مال یک کسوفه. پس الان با این مجموعه اوصاف و مجموعه کلیات یک کسوف رو نشون میدم، اما نمیتونم بفهمم که این کسوف واقع شده یا نه، مگر یه چیزایی رو زمینه کنم، مشاهداتی رو زمینه کنم. از چیزم چون ما خودمون وقتی محاسبه میکنیم اینطور محاسبه میکنیم، مثلا در ساعت 2 بعد از ظهر یک شنبه یک کسوف اتفاق میفته، اینو محاسبه میکنیم، ولی چه من میتونم بگم الان اتفاق افتاد؟ در صورت که بدونم الان ساعت 2 بعد از ظهر یک شنبه است، وقتی میگم بله الان اتفاق افتاد. ولی اگر من خبر نداشته باشم از که امروز 2 بعد از ظهر یک شنبه است، یا اصلا امروز یک شنبه است یا دوشنبه است یا یه روز دیگه است، نمیتونم من حکم کنم که این کسوفی که من بهش عالم بودم واقع شده یا نه. پس به اون کسوف جزئی دینه فعلا عالم نیستم، مگر یک مشاهداتی رو زمینه کنم و طریق اون مشاهدات ساعت و اینا رو بفهمم، اون وقت حکم میکنم به این که این کسوف واقع شده، یا باید از این طریق یا برم بیرون اصلا کسوف رو ببینم مشاهده کنم و حکم میکنم به این که کسوف واقع شده. اما خدا چون همه علل رو میدونه دیگه ساعت لازم نیست از کسی بپرسه، الان میدونه ساعت دو بعد از ظهر و میدونه که الان کسوف واقع شده، یا مثلا قبل از 2 کسوف هنوز واقع نشده، یا مثلا 2 گذشت 3 هم گذشت کسوف رو به انجلا داره دیگه، همه اینا رو میدونه، چون عللش رو میدونه، دیگه لازم نیست مشاهده ای زمین میکنه. خب توجه کنید، در مثال هنوز مثال کامل نگفته، در مثال مطلب رو دو مطلب رو پیاده کرده و تکرار کرده. حالا مثال رو میخوام توضیح بدم. اولا توجه کنید کسوف یعنی گرفتگی خورشید، و خسوف یعنی گرفتگی ماه. در نوشته قدیمی ها، علل خصوص در نوشته ابو ریحان بیرونی، گاهی به جای کسوف کسوف نوشته می شده، گاهی به جای خسوف کسوف نوشته می شده، فقط گرفتگی منظور بوده. حالا ماه گرفتگی یا خوشی گرفتگی. بعدها سعی کردن که این دو تا اصطلاح رو کاملا رعایت کنن، دیگه کسوف رو برای خورشید بگن، خسوف رو برای ماه بگن. در این نوشته ای هم که الان ما از ابن سینا می خونیم کسوف گفته شده ولی خسوف اراده شده، یعنی گفته کسوفی خورشید گرفتگی، ولی از تعبیرش برمیاد که خسوف یعنی ماه گرفتگی رو اراده کرده. حالا من اشاره می کنم که از کجای عبارتش برمیاد. این عبارات رو که الان میخوام بخونیم، نه اینا که الان میخوام بخونیم، از دو سه جلسه قبل که من شروع کردم این عبارات رو صدرا در جلد سوم اسفار در فصل 22 از مرحله دهم، یعنی جلد 3 صفحه 404 تا 406 عیناً این عبارات رو نقل کرده. در همین قسمتی که الان میخوام بخونم مرحوم سبزواری پاورقی داره، پاورقی زده و گفته مراد ابن سینا خسوف است نه کسوف، به دلیل این عبارت، عبارتی که بعدا من توضیح میدم که مرحوم سبزواری از اینجا خسوف فهمیده و باید هم بفهمه، یعنی عبارت طوریست که با کسوف سازگار نیست، با خسوف سازگاره، ولی تعبیر ابن سینا تعبیر با کسوفه، ولی تعبیر واقعی تعبیر خسوف. پس بحث ما الان در ماه گرفتگیه نه در خوشی گرفتگی. رضا ساعت 2 بعد از که من گفتم مال خسوف، مال کسوف بود، بعد شبو بگیم چون خسوف مال ما شبه. این اولا. ثانیا توجه کنید من یه توضیح مختصری در مورد کسوف و خسوف بدم. نه مثال فرق نمی کنه، ولی عبارتی که ابن سینا آورده نشون میده که نظر ابن سینا به خسوف بوده، ولی شما خسوف هم مثال بزنید یا خسوف مثال بزنید یا هر چی دیگه مثال بزنید، مثال به جدی باید بزنید، فرقی نمی کنه. توضیح مختصری من عرض می کنم ولی یه خورده از بحث خارج میشیم، ولی شاید لازم باشه، البته نمیگم لازم، میگم شاید لازم باشه. خوب دقیق توجه کنید که چی عرض می کنم که دیگه احتیاجی به تکرار نباشه و مطلب تقریبا اون مقداری که در اینجا گفته شده روشن بشه. قدیمی ها معتقد بودن که در مرکز عالم زمین واقع شده و دور زمین را آب احاطه کرده، اما نه احاطه تامه، دور این دوتا را هوا و دور این ستا را آتش، تا اینجا را میگفتن عالم کل و فساد، بعد دور آتش را فلک قمر احاطه کرده که فلک اوله، بعد پیش میرفتن فلک های بعدی تا میرسن فلک هشتم. در فلک هشتم اینا که من عرض می کنم بخاطر اینکه فکر میکنم روشنه، در فلک هشتم معتقد بودن که ستاره های ثابت وجود داره. در یک قسمت از فلک هشتم که به صورت کمربند بود گفتن ستاره های وجود داره که مجموعه شون یه شکل خاصی رو تشکیل میدن و اون قسمتی رو که این مجموعه درش قرار گرفته بود به نام همون شکل می نامیدن. اون بله تو قسمتی رو که در فلک هشتم بوده و دو تا دور مقعر فلک هشتم رو پر کرده بوده، دو تا دور مقعر نه، یعنی قسمت عظیم فلک هشتم رو می گرفته. توجه کنید چی عرض می کنم، یه توپی رو ملاحظه بکنید، این توپ یه جاش بزرگتر از بقیه جاهاست، یعنی اطرافش رو که نگاه کنید همینطور دایره رسم میشه، از این بالا دایره رسم میشه میاد تا میرسه وسط، اون دایره های بالا میشه قطر، میاد همینطور دایره ها میرسه تا به وسط، وسط بزرگترین دایره دور توپ حاصل میکنه دو مرتبه دایره های پایین میاد پایین، دایره ها کوچیک میشه تا میرسه به اون قطب دیگه. این دایره های اون دایره بزرگ رو میگن دایره عظیمه. دو طرف این دایره عظیمه دوباره دو تا دایره رسم کنید به صورت یک کمربند، یعنی یک دایره زخیم یک کمربندی رو دور این توپ ببندید. اون کمربند اصطلاحا میگن منطقه، منطقه یک کمربند. وقت توی فلک هشتم هم یک همچین منطقه ای ما داریم، یعنی یک قسمتی سر تا سر مقعر این فلک هشتم رو پر کرده که در قسمت دایره عظیمه این فلک هشتمه و به صورت منطقه، یعنی به صورت کمربند دور زده. وقت توی این منطقه 12 تا شکل وجود داره که ما هر کدوم از این شکل رو میگیم یک برج، منطقه رو میگیم منطقه البروج. و توجه هم دارید که منطقه چون به صورت دایره است 360 درجه است، ما این رو به 12 قسمت تقسیم میکنیم، هر درجه میشه 30 تا، هر قسمت میشه 30 درجه، هر 30 درجه یک برج قرار میدیم. خورشید دائما در منطقه البروجه، دائما در منطقه البروجه، بیرون منطقه البروج نیست. یعنی چی؟ خورشید فلک چهارمه، منطقه البروج تو فلک هشتمه. شما از خورشید اگر خط مستقیمی بکشید در تمام طول سال به منطقه البروج بحث میشه. اصطلاحا میگن خورشید در تمام اوقات تو منطقه البروج، یعنی طوری است که اگر شما خط مستقیم از خورشید اخراج کنید و ادامه بدید به منطقه البروج میرسید. کواکب دیگه مثل خورشید نیستند، کواکب دیگه گاهی تو منطقه البروج هستند، گاهی طرف راست و چپ منطقه البروج هستند، یعنی بیرون میرن از منطقه، به طوری که اگر خطی بکشید به قسمت های دیگه فلک هشتم متصل میشه، به منطقه البروج متصل نمیشه. اما خورشید همیشه تو منطقه البروج. فاصله این تیکر هم دقت کنید، فاصله بین کوکب و منطقه البروج رو عرض کوکب میگن، که غیر از عرض بلده. دو تا اصطلاح عرض ما توی علم نجوم داریم، یکی عرض بلاد، یکی هم عرض کواکب. عرض بلاد مربوط به زمینه که فاصله شهرها رو با هم حساب میکنه. الان مورد بحث ما نیست، ما عرض کواکب رو الان میخوام بحث کنیم. عرض هر کوکب عبارت هست از فاصله اون کوکب با منطقه البروج. با توضیحی که دادم معلوم شد که خورشید اصلا عرض نداره، به خاطر اینکه هیچ وقت از منطقه البروج بیرون نیست که بگید فاصلش با منطقه البروج چقدره. مثلا کمر این اتاق فرض کنید منطقه البروج دور زده باشه، خورشید هم این وسط باشه. هر وقت شما خطی از این خورشید رسم کنید به منطقه البروج متصل میشه، برخلاف بقیه کواکب که یا بالا هستن یا پایین هستن و به منطقه البروج گاهی متصلن گاهی متصل نیستن. فاصله ای که با منطقه البروج دارن بهش میگیم عرض.
کوکب
که همون ستاره نیست نه؟ چرا همون ستاره؟ کوکب یعنی مثلا قمر، کوکب یعنی شمس.
یعنی قمر و مشتریه،
یعنی کوکب سیاره یا ستاره فرق نمی کنه، بهش میگن کوکب. ما هر چی الان منظورم از کوکب در اینجا کوکبای سیاره، الان منظورم از کوکب در اینجا کوکب سیاره. در بین کواکب سیاره خورشید عرضی نداره، یعنی فاصله با منطقه البروج نداره. بقیه کواکب گاهی عرض پیدا میکنن گاهی هم عرض ندارن، گاهی چون منطقه البروج هم یعنی به طوری هستن که اگر خط که مستقیمی از اونها رسم کنیم میرسه به منطقه البروج، گاهی هم که در این صورت عرض ندارن، گاهی از اوقات هم میبینید عرض دارن. این یه مطلب که روشنه. مطلب بعد اینه که خورشید فلک چهارمه، قمر فلک اوله. وقتی اینا دور زمین میچرخن گاهی خورشید مثلا تو برج حمله، ما هم میبینید تو همون برج حمل، یعنی به طوریست که اگر خط مستقیمی از خورشید بکشید میخوره به برج حمل و خط مستقیمی از ماه بکشید اونم میخوره به برج حمل. در چنین حالتی میگن خورشید و ماه در حال مقارنه هستند، مقارنه یا در حال اجتماع، یعنی کمترین فاصله بینشون هست، حالت قران دارند، حالت اجتماع دارند، که هر دو توی برج قرار گرفتند. گاهی میبینید قمر در برج حمل یعنی شمس در برج حمل یعنی فروردینه، ولی ماه تو شش برج بعدی یعنی در مهره. در چنین حالتی گفته می شود که قمر با شمس در حال مقابله و استقبالند. استقبال و مقابله یعنی مقابل همند، قمر و شمس که فاصله شون از هم خیلی زیاده. صفحه ساعت ملاحظه کنید، خود صفحه ساعت من بگم راحت تصویر میشه. مثلا فرض کنید برج حمل همون ساعت 12 باشه، خورشید رو فرض کنید زمین، فرض کنید اون جاییست که این دوتا عقربه‌ها روی هم قرار میگیرن، وسط صفحه ساعت، وسط صفحه ساعت زمینه. اگر خورشید مقابل صفحه ساعت 12 باشه، قمر هم مقابل صفحه 12 باشه، الان زمین خورشید اول ساعت 12 است، بعد خورشید، بعد قمر، بعد زمینه، در یه خط مستقیمی ستراتا قرار گرفتن. حالت مقابله، حالت مقارنه است، یعنی حالت اجتماعی که خورشید و قمر با هم مستمعن، هر دو در خط مستقیم، هر دو بالا سر دیده میشن. اما اگر خورشید مقابل ساعت 12 بود و قمر توی ساعت 6 بود، اینا بینشون 6 ساعت فاصله است، یعنی 6 برج فاصله است. اصطلاحا گفته میشه قمر با خورشید در حال مقابل است یا استقبال. همیشه در آخر ماه، در آخر ماه همیشه قمر با خورشید در حال مقارنه و اجتماع، در آخر ماه یعنی 29 ماه که حالت محاقه. در اون حالت محاق که نور قمر دیده میشه، قمر با خورشید در حال مقارنه و اجتماع. و اگر کسوف بخواد اتفاق بیفته تو این حالت اتفاق بیفته، یعنی تو حالت مقارنه که قمر بین خورشید و زمین فاصله است، در این حالت اگر پیش بیاد که قمر جلوی نور خورشید رو بگیره، کسوف یعنی خورشید گرفتگی اتفاق میفته. هیچ وقت شما کسوفی رو، تقریبا رو مراجعه بکنید، هیچ وقت کسوفی رو نمیابید که در مثلا 28 ماه یا اول ماه یا وسط ماه اتفاق میفته. همیشه کسوف ها 29 ماه اتفاق میفته، 29 برز نمیگم، 29 ماه، 29 ماه قمر. حالا ملاحظه بکنید همیشه این چه میده، چون اون وقته که ماه در حال، ماه و خورشید در حال مقارنه هستن و در حال مقارنه کسوف اتفاق میفته، کسوف یعنی خورشید گرفتگی. کسوف یعنی ماه گرفتگی در وقتی اتفاق میفته که زمین فاصله باشد بین خورشید و ماه و ماه توی سایه زمین واقع بشه، و این در حالی است که بین ماه و خورشید مقابله یا استقبال باشه، به طوری که مثلا خورشید در ساعت 12 باشه فرض کنید و ماه در ساعت 6 باشه، اون وقت زمین وسط اینها فاصله میشه، سایه زمین میفته رو ماه، ماه کدر میشه و گفته میشه که ماه گرفته. همیشه ماه در حال بله در حال مقابله، ماه همیشه حالت بعد داره، حالت بعد داره، یعنی کاملا روشنه، تمام دایره روشنه. و این شب چهاردهمه و در شب چهاردهم ماه با خورشید مقابله داره و در همین شب است که کسوف اتفاق میفته. شما هیچ خسوفی رو در غیر شب چهاردهم نمیبینید. خسوف همیشه شب چهاردهم ماهه که حال مقابله است و کسوف همیشه 29 ماهه که حال مقابله است. تخلف هم نداره. خب تا اینجا معلومه؟ اینا قواعدی هستن که برای کشف کسوف یا خسوف گفته شده. قواعد دیگر هم داریم. منجمین این قواعد رو به کار می‌بندن و با محاسبات حرکاتی که خورشید و قمر انجام میدن می‌فهمن که مثلا خورشید الان در چه حالی است، قمر در چه حالی است، آیا وقت کسوف هست یا نیست، خسوف اتفاق میفته یا نمیفته. اینا رو میفهمن.
هر چند
مدتی هم کنی اتفاق میفته مشخصه
که چه مدتی یا هر شانده اون ما که اتفاقا نمیفته.
نه
بر چه اساسی
هست؟ بر چه اساس الان توضیح میدم.
این مشخصه که بعد چند سال اتفاق میفته دقیقا مشخصه؟ بله. مشخصه که مشخصه
فاصله الان عرض میکنم. البته کامل توضیح نمیدم، به اندازه ای که در اینجا لازمه من عرض میکنم. هرچند یه نقطه‌ام خارج از بحث رفتم ولی دیگه شاید چاره نبود. این منطقه البروج شیش برجش برج شمالیه. شیش برجش هم برج جنوبیه. یعنی ما که در قسمت شمال زمین زندگی میکنیم، از برج همان که برج فروردینه تا برج شهریور ما میگیم که برج شمالی، از مه تا اسفند میگیم برج جنوبی. وقت اگر خورشید در برج های شمالی باشه و کسوف اتفاق بیفته میگیم کسوف کسوف شمالیه، اگه در برج جنوبی باشه میگیم کسوف کسوف جنوبی. همچنین در قمر، همچنین در قمر. یه مطلب مطلب دیگه این که خورشید که میتابه نورش روی زمین میپاشه، اون طرف زمین یه سایه مخروطی درست میشه که ما اسمشو میذاریم زل. این زل انقدر ادامه داره تا به ماه هم میرسه، به طوری که ماه میتونه تو این زل واقع بشه، وارد بشه. اون وقت وقتی وارد زل شد میگیره، تاریک میشه. خود این زل بزرگتر از قمره، چون زمین بزرگتر از قمره. البته پیداست که اون قسمت های بالای زل که به زمین متصله خوب به خود به اندازه خود زمینه و زمین ظاهرن 49 برابر قمره. خب اون قسمت که خیلی بزرگتر از ماهه، 49 برابر ماهه. هرچی جلوتر میرین این سایه باریکتر میشه، ولی باز اون آخرا که میرسه به قمر که میخوره بازم هنوز ضخیمتر از قمر و بزرگتر از قمره. سایه به صورت مخروطه، بنابراین دور این مخروط یه دایره رسم میکنیم. دور مخروط میتونیم دایره رسم کنیم، چون مخروط تمام سطح جانبیش به صورت دایره است، از اون بالا که ضخیمه تا اون پایین که نازکه. یک صفحه فرضی رو شما از قمر بگذرونید، صفحه فرضی یعنی یک مثلا کاغذی رو، مثل چیزی مثل کاغذ رو، اینو از قمر بگذرونید به طوری که قمر رو دو نیم کنید، یک نیم بالا باشه که دیده نشه، یک نیم پایین باشه که دیده بشه. نه اینطور عمودی بزنید به قمر که قمر رو دو نیم کنه که هر دو نیمش دیده میشه. اگر اینطوری عمودی برید هر دو نیم دیده میشه. افقی بزنید قمر رو قطع کنه به طوری که یک نیم دایره بالا، یک نیم کره بالا باشه، یک نیم کره پایین. این صفحه که قمر رو قطع کرده، حالا به هر شکلی از صفحه رو کار ندارید، وقتی قمر تطبیق میکنه، دو نیم کره قمر تطبیق میکنه رو این صفحه، این صفحه به صورت دایره در میاد، مثل هندونه‌ای که شما پاره میکنید، قسمت پاره شدهش دایره است دیگه. خب این دو تا قسمت رو به هم بچسبونید، وسط این دو تا قسمت یه صفحه بذارید، اون صفحه هم در وسط این دو قسمت میشه مدور. قسمتایی که بیرون از این هندونه است اونها رو حساب نکنید. قمر هم همینطوره، اون صفحه که گذروندید، اون صفحه که گذروندید که قمر رو نصف کرده، در درون قمر به صورت یه دایره است. اصطلاحا اون رو میگوین دایره صفحه قمر، دایره صفحه قمر، فرضیه بله، دایره صفحه قمر. این صفحه رو ادامه بدید، بره چه اون سایه، سایه رو قطع میکنه، همون سایه زمین که هست کنه، سایه رو قطع میکنه، و چون سایه به صورت مخروطه اونجا یه دایره تشکیل میشه، یعنی یه صفحه مدور تشکیل میشه که حالا هر چقدرش بیرون از سایه کار نداریم، همون مقداری که سایه روش تشکیل میکنه، یعنی فرض کنید مثل کلقندی رو تصویر کنید، شما یه صفحه توی این کلقند بگذرونید، این صفحه میشه توی کلقند میشه دایره، بیرون کلقند هرچی هست یعنی میشه دایره، هم مخروطه دیگه. اون صفحه‌ای رو که به صورت دایره زل و شکافته بشید، این دایره زل، همونطور که توضیح دادم دایره زل بزرگتر است از دایره صفحه قمر، قهرن قطر این دایره بزرگتر از قطر اون دایره است، قهرن نصف قطر این دایره بزرگتر از نصف قطر اون دایره است، تا اینجا معلومه؟ نصف قطر دایره قمر با نصف قطر دایره زل مقایسه کنید، نصف قطر دایره زل بیشتر از نصف قطر دایره قمره، اون مقدار اضافه خیلی برای ما مهمه، در کسوف خیلی، در کسوف خیلی مهمه اون مقدار اضافه، بهش میگن فضل، فضل قطر دایره زل بر قطر دایره صفحه قمر، این فضل خیلی مهمه. عرض قمر هم توجه کردید که عبارت بود از فاصله قمر با منطقه البروج. حالا این عرض قمر رو با اون فضل مقایسه می کنند. اگر این عرض قمر کمتر از فضل بود، وضعی اتفاق می افته که کل قمر منفصل میشه، کل قمر تاریک میشه، در محاسباتشون میفهمن که الان عرض قمر کمتر از اون فضله. اگر مساوی بود بازم کل قمر منفصل میشه، اما اگر عرض قمر بیشتر بود از فضل، بیشتر باشه با چند صورت اتفاق میفته، که یک صورت مورد نظر ماست و من اون صورت رو عرض میکنم، اون وقتی که عرض قمر نصف قطر زل، دایره زل باشد، نصف قطر دایره زل، در اون حال قطر قمر در محیط دایره زل واقع می شود و نصف قمر منفتح می شه. این خسوف رو میگن خسوف نصفی، یعنی نصف قمر منفتح شد. پس خسوف شمالی اینه که خورشید، خسوف شمالی اینه که خورشید در قسمت جنوبی منطقه البروج باشه و قمر در قسمت شمالی منخسف بشه. قمر اگر در قسمت شمالی منخسف شد خسوف میشه خسوف شمالی. خسوف نصفی همین خسوفی که الان توضیح دادم، که قمر در وضعی قرار گرفته شده قرار بگیره که فاصلش با منطقه البروج نصف به اندازه نصف قطر دایره زل باشد. در این صورت خسوفی که اتفاق میفته خسوف نصفی است. پس خسوف شمالی خسوفی است که در حالی که قمر توی شمال است و خورشید توی جنوب است اتفاق میفته، و خسوف نصفی عبارت از اون وقتی است که عرض قمر یعنی فاصلش با منطقه البروج به اندازه نصف قطر دایره زل. خب ما اون چی که میخواستم توضیح بدم در این قسمت تمام شد. ما فرض کنیم یه منجمی هستیم، محاسبه میکنیم با علم به اوصاف و با علم به قوانین، به این نتیجه میرسیم که بعد از حرکتی که قمر به سمت فلان برج از منطقه البروج کرد، یک خسوفی که شمالی است و نصفی است اتفاق میفته، و بعد از اون قمر از این برج به برج دیگر منفصل می شود و حالت انجلا شروع می شه. یعنی دیگه خسوف رو به تمامی می ره. ماه شروع می کنه به باز شدن، و در چه زمانی هم این خسوف طول می کشه و در چه زمان انجلا تمام می شه، همه اینا رو ما محاسبه می کنیم. بعدم فاصله بین این خسوفی که الان اتفاق افتاد با خسوفی که قبلا اتفاق افتاده محاسبه میکنه، فاصله بین این خسوفی که الان اتفاق افتاد و خسوفی که بعدا میخواد اتفاق بیفته دوباره محاسبه میکنه. به تعبیر ایشون لا تقادر یعنی لا تترک عرضی از عوارض را جز این که همه را محاسبه میکنه. تمام عوارض، تمام اوصاف، تمام خصوصیات یک خسوف تمام رسیدگی میشه، و این خسوف با صفات کلی و با عوارض کلیه کاملا مشخص میشه. تنگه درسته؟ خب ما الان یک خسوف جزئی رو از طریق اوصاف کلی شناختیم، ولی آیا میتوانیم حکم کنیم به این که این اوصاف کلی حاکی از یک خسوف هست؟ نه، چون خسوف کلی افراد کثیره رو نشون میدن، پس نمیتونن حاکی باشن از یک خسوف، مگر این که ما با دلیل، که دلیل رو هم داریم، ثابت کنیم که در طول این زمان بیش از یک خسوف اتفاق نمیافتد، پس این اوصاف کلی که ما گفتیم مال یک خسوف است. در اون صورت می توانیم این اوصاف کلی رو ناظر به یک جزئی قرار بدیم. این همون مطالبی که من گفتم از خارج حالا دارن بر مثال تطبیق میکنن. پس با اوصاف تونستیم خسوفی رو پیش بینی کنیم با اوصاف کلی، که توضیح دارم اوصاف کلی رو تا حد مختصری البته. بعد وقتی خسوف جزئی پیشبینی شد، نمیتونیم یقین کنیم که این اوصاف همین خصوص جزئی معین رو نشون میده، چون اوصاف کلی هست و کلی یک معین رو نشون نمیده، کلی میتونه افراد زیاده رو نشون بده. بله، در صورتی که حجتی دلیلی در اختیار داشته باشیم که داریم و اون دلیل ثابت کنه که این اوصاف مال یک خصوف است و یک خصوف در طول این مدت واقع می شود، وقتی ما می تونیم این کلیاتی رو که می توانند حاکی از خصوف های متعدد باشند حاکی از یک خصوف قرار بدیم و این کلیات رو مشیر به همون یکی بگیر، در این صورت ما می تونیم از طریق کلی اون جزئی رو کشف کنیم. اما باز هنوز کار تمام نیست، همونطور که از خارج قبلا گفتم، باز اگر از ما سوال بشه که آیا این کسوف اتفاق افتاد یا اتفاق نیفتاد، نمیتونیم بگیم اتفاق افتاد یا نیفتاد، چون ما پیشبینی کردیم که در فلان ساعت اتفاق میفته، ولی اگر ندانیم که فلان ساعت الان حاضر شده نمیتونیم تشخیص بدیم که این کسوف واقع شده. بله، اگر با مشاهده یا با حواس دیگر شنیدن بفهمیم که اون ساعتی که ما این کسوف رو در اون ساعت واقع دیدیم، اون ساعت هم واقع شده، وقت میفهمیم که این کسوف جزئی واقع شده. پس اوصاف کلی اولا نمیتوانند جزئی رو نشان دهند مگر اینکه دلیل داشته باشیم که جزئی منحصر است، ثانیاً بعد از اینم که نشون دادن نمیتونن ثابت کنن و بیان کنن که جزئی واقع شده یا نشده، مگر مشاهده‌ای رو زمینه کنیم، یا بریم بیرون کسوف رو ببینیم، یا اینکه به یه صورت بفهمیم امروز یک شنبه است و ساعت مثلا فرسون کذاست، ساعت مشخصی که کسوف میخواد توش اتفاق بیفته اون ساعت رو با حس بیابیم، وقتی یافتیم اون وقت میتونیم حکم کنیم که این کلیات دارن اون جزئی رو نشون میدن و اون جزئی هم الان واقع شده، و بعد از مدتی هم میگیم جزئی از بین رفت. اما اون وقتی که میگیم جزئی واقع شده یه مشاهده میکنیم، اون وقتی که میگیم جزئی از بین رفت مشاهده دیگر میکنیم، دو تا علم میاد، یکی نشون میده وقوع کسوف رو، یکی نشون میده زوال کسوف رو، و این تغییره. اما اگر از اول ما با اسباب آگاه شدیم، تو اتاق میشینیم از یک سال قبل کسوف رو پیشبینی میکنیم، ساعتش هم میبینیم، بعدم وقتی میخواد اون ساعت نزدیک بشه میفهمیم الان چقدر مدت دیگه داریم تا با اون ساعت برسیم، همه چون از طریق اسباب داریم پیش میاییم، دیگه احتیاج نیست که ساعت رو از کسی بپرسیم، اسباب برای ما مشخص میکنن که الان چه ساعتیست و چقدر با اون ساعت معهودی که ما میخواییم کسوف رو درش ببینیم باقی مونده. خب الان میتونم همین الان حکم کنم که چند ساعت دیگه کسوف واقع میشه، اون ساعت هم که واقع شد باز میتونم حکم کنم که الان واقع شده، بعدم که تمام شد میتونم حکم کنم که تمام شده، احتیاج به هیچ مشاهده چیزی هم نیست، و این که فلان ساعت واقع شده، فلان ساعت خارج شده، فلان ساعت چی شده چی شده، از همون اول برای من روشنه، احتیاجی نیست که از همون اول برای من روشنه، دیگه تغییراتی که پیش میاد تغییرات هم از همون اول من میدونم، هیچ کنم از تغییرات چیزی در علم من اضافه نمی کنه، چیزی هم کم نمی کنه. چرا؟ چون از طریق اسباب فهمیدم، ولی اگه از طریق کلی بخوام پیش برم همون محصولی داری که از کردیم. خب مثلا از رو میخونم چیزی اضافه برای چه قبلا گفتم نبود، فقط همون مطالب رو برای یه مثال پیاده شد. توضیح رو درست میکنیم، ساعت شما نمیدیم کنده؟
نه اصلا من متوجه نمیشم، شما که یک مشغول یک باری اصلا هیچ چی متوجه نمیشم که الان خصوص شده، بعد مثلا دادن اینکه امروز خصوص شده با نماز آیات
کنم. بله، حالا حکم شرعیش یه مسئله دیگریه، اونم مسئله اینطوریه، مسئله اینطوره که میگن اینطوری که اگر شما مطلع نشدید از اتفاق افتاده کسوف یا خسوف، بعدن به شما گفتن تمام خسوف تمام ماه گرفته باید نماز آیت بخونید، اما اگر گفتن کسوف یا خسوف جزئی بود وظیفتون نیست بخونید، مگر اون وقتی که میدونید، وقتی که خودتون دیدید کسوف و خسوف چه جزئی باشید که کلی وظیفه نماز آیات دارید، اما در صورتی که ندیده باشید خبر نداشته باشید بعدم به شما خبر برسه، اگر گفتن کسوف یا خسوف کلی بود نماز آیات رو باید قضا کنید و میخونید، اگر نه همین یه مسئله فقهیه. از هیچی نگفتن تا آخرم نفهم اینجا چیش وزید دارد. البته این از میکنم مسئله فقهی معلوم بس نه مسئله فقهی نداریم. لعنک تقولو لعنک تقولو فی کسوف ما، هرچنان این کسوف یعنی خسوف، لعنک تقولو فی کسوف ما، در یک کسوف معین اینطور میگی انهو انهو کسوف یکونو، یکونو تامه است یعنی یتحققو و یوجدو. بله در کسوف معینی میگه انهو کسوفون که یکونو بعد زمان حرکتن، یکون یعنی یتحقق، بعد زمان حرکتن یعنی حرکتی که یکونو لکذا یعنی یکونو لکوکبن، حرکت لکذا در مثال ما معلوم شد لکذا یعنی لقمر، بعد از زمان حرکتی که این حرکت یکونو و یتفقو و یتحقق و لکذا یعنی من لقمر، من کذا یعنی من مثلا نقطت خاصی از منطقه البروج، شمالی یا نصفی یا رو صفت کسوف میگه، کسوفی که شمالی باشه کسوفی که نصفی باشه، چه توضیح داده؟
نصفی.
در نسخه اسفار که عرض کردم اینجا رو نقل کرده عبارت اینطوره لکذا من کذا شمالی یا فسیفی یا فسیفی یا که شمالی دو قسمت داره، یک قسمتش ربیعیه یک قسمتش صیفیه، سه ماه اول ربیعیه که مال بهاره، سه ماه دوم صیفیه که مال تابستانه، وقت قمر اگر تو سه ماه دوم افتاده باشه میشه صیف، کسوف میشه کسوف صیفی، کسوف شمالیه صیفی هم هست،
خواستشون هم فرقی
احتمالا که ینفصل القمر منه الى مقابلت کذا، این عبارت در نجات هم آمده، ابن سینا این عبارت در نجات هم آمده، منتها در نجات چند نسخه دیگه داریم، یکی از نسخه هاش که غیر از این نسخه ماست من اونو میخونم، عبارت اینطوره لعنک تقولو فی کسوف ما انه کسوف یکون بعد از زمان حرکت کوکب کذا، اینجاش اختلاف داره با کتاب ما، بله یکون بعد از زمان حرکت کوکب کذا به موضع کذا شمالی هم به صفت کذا بعد داره ینفصل القمر، عبارت اینجای خود فرق میکنه،
کامل تر
حالا بله اون بد نیست، خب ینفصل القمر منه الى مقابلت کذا، از این عبارت مرحوم سبزواری استفاده کرده که مراد از خسوف، مراد از خسوف در اینجا خسوفه، که قمر منفصل می شود منه از اون کذا، از اون کذا یعنی از اون نقطه خاص منطقه البروج منفصل می شه جدا می شه و شروع می کنه به انجلا، میره به سمت مقابلت کذا، میره که مقابل شود با قسمت دیگری از منطقه البروج که دیگه از سایه بیرون میاد، میره به سمت انجلا، که این عبارت نشون میده قمر داره میره منجلی میشه، پس معلوم میشه قمر گرفته نه خورشید گرفته، خب تو تقولو فی کسوف ما که چنین کسوفیست، و بعد تقولو که یکون و بینه و بین کسوف مثلهی سابقا له او متأخرن ان مدت و کذا، مدت و کذا اسم یکون است، و میگویی که بین این کسوفی که داره اتفاق میفته و بین کسوفی که مثلش هست و سابقه بر او بوده یا کسوفی که مثلش هست و متأخر از اوش، میگی بینش مدت و کذا فاصله است، یعنی حتی مقدار مدت هم تعیین میکنی، مقدار مدت بین این کسوف و کسوف قبلی همچنین بین این کسوف و کسوف بعدی و چه ذالک بین بین حال کسوفه و الاخره، یعنی همچنین زمان بین دو کسوفه دیگر رو هم تعیین میکنی یا حالت اون دو کسوفه دیگر هم تعیین میکنی. یعنی هر چه لازم است در مورد این کسوف بدونی و در باره مرتبط آسیب این کسوف بدونی همه رو میدونی. حتی لا تقدر آرزن من عوارض تلکل کسوفات الا علم، یعنی لا تقدر یعنی فرض نمی کنی آرزی از عوارض این کسوفات رو مگر همه رو میدونی، یعنی همه عوارض و اوصاف رو میدونی. نسخه دیگر که نسخه بهتری به نظر میرسه لا تقادر داره، لا تقادر با غیره، لا تقادر این لا تتروش آرزم من عوارز تلکل کسوفات الا علم تهو، یعنی هیچ آرزی رو ترک نمی کنی اگر که میدونی، یعنی هیچ آرزی رو ندونسته رها نمی کنی، همه آرزه رو مشخصا میدونی. خب پس یک کسوف با تمام عوارض به طوری که هیچ عارضی باقی نمونده معلومه، اما لکن نکه علم که او کسوفه. اینجا این تیچه مهمه که نشون میده که ابن سینا داره همون نحوه دوم رو توضیح میده که ما کسوف رو کلیم دانستیم، نه علممون کلی باشه، خود کسوف رو کلیم دانستیم، یعنی معلوممون کلی، لکن نکه علم تا این چنین کسوفی رو کلیت، یعنی از طریق اوصاف کلی، از طریق عناوین کلی و مفهومات کلی دانستی، خود کسوف جزئی رو ندانستی، بلکه اوصافش رو و عوارضش رو دانستی. چرا کلی دانستم؟ یعنی هذا المعنا یعنی همینی که فی کسوف ما گفتی انهو یکونو بعد زمان حرکت یکونو لکذا من کذا شمالی نصفی انت آخر، هذا المعنا جایز است که هم شود بر کسوفات کثیره که کل واحد از اون کسوفات کثیره یکون حالش تل کل حال، یعنی حال همین کسوفی که تو داری در بارش بحث میکنی. چون این اوصاف اوصاف کلی هم، اوصاف کلی قابل استفاده بر کثیری هم، پس اختصاصی به این کسوف مورد بحث تو نداره، این اوصاف و کسوف دیگه میتونه اطلاق بشه، بنابراین این اوصاف کلی نمیتوانن این کسوف جزئی رو که مورد بحث تو نشون بدهند، بلکه کسوف های جزئی متعددی رو نشون میدن. لکن نکه تعلم لحجت ما، لکن تو از طریق یک دلیل دیگری، دلیل از کنم که دلیلی که میگه، دلیل اینه که میگه در یک زمان چند تا کسوف واقع نمیشه، یک کسوف بیشتر واقع نمیشه، لیکن تو به دلیل دیگر میدانی که ان ذلک الکسوف لا یکون الا واحدا، یعنی این بود کسوفی که مورد بحث توست یکیست، از راه دلیل دیگه میفهمی، از این اوصاف تشخیص نمیدی، این اوصاف یکی رو نشون نمیدن، این اوصاف خیلی رو نشون میدن، پس از طریق این اوصاف نمیتونی بفهمی که این کسوف یکیه، اما از طریق دیگه میفهمی که این کسوف لا یکون الا واحدا بینه، یه واحد معینه.
اینجا
جزئی
میشه؟
بله بله این جزئی میشه، این جزئی میشه، چون واحد بینه، من عالم میشم به این که واحد بینه از طریق حجت حتی مشاهده است، یعنی وقوعش رو با مشاهده باید بفهم، اون مسئله بعدی که بعدا نرد میکنم. الان میفهمی که این اوصاف داره یک کسوف رو نشون میده، این اندازه میفهمی و هذا لا لطف الکل دیگه، و این استدلالی که تو میکنی و نتیجهش اینه که این اوصاف کلیه بر واحد و کسوف واحد به عینه منطبق میشه، این با اینکه ما اینکه انطباق توش هست، ولی کلیت رو این قابلیت استفاده از کسی رو نظر نمیده، هنوز همون اوصاف کلیه هست،
حتی به اینه بشه
نه به این بله یعنی تا وقتی که اوصاف کلی رو کنار هم میذاری کلیت دفع نمیشه، جزئیات درست نمیشه. اینو قبلا دیروز هم گفتم، چون تقیید کلی به کلی جزئی درست نمیکنه. قبلا اینو گفتم در آخر فصل 8 از مقاله 5 ایشون نقل کرده، مثال به سقراط هم زده. دیروز اینا مثالی بود که توضیح دادشون که کلیات وقتی که کنار هم جمع میشن از کلیات نمیافتند. پس این اوصاف کلی هم که در کنار هم جمع شدن از کلیات نمیافتند. حالا اگر دارن جزئی رو نشون میدن، نه به خاطر اینکه ذاتشون این باشد که جزئی رو نشون میدن، اون حجت باعث شده که اینها اون جزئی رو نشون بدن، ولی خودشون فی نفسه ها جزئی رو نشون نمیدن، جزئیات رو نشون میدن، پس جزئی معین نشون نمیدن. و هذا لا یتفع الکلیه این تذکر کما قل الله. اگر هم چرا که ما قبلا گفتیم متذکر بشی، متوجه میشی که هذا یعنی این اوصاف متعدد و حجتی که در کنار این اوصاف متعدد به یاری شما میاد دفع کلیت نمی کنه. این تذکر ما قلناه و میرغل، یعنی اون چرا که در فصل 8 از مقاله 5 گفتیم، اگر اون رو متذکر بشی متوجه میشی که زمینه کردن کلیات و همچنین زمینه کردن این چنین حجتی که الان توضیح دادیم، اینا شیر از کلیت، کلی از کلی بودن خارج نمی کنه. نه اون دیگه با مشاهده است.
نه مشاهده
است، با چه؟
که در
فلان
فلان
تنها آدم های کسی باقی میشه برای خب بله این جزئی نمی کنه. الان شما این دو مسئله، ایشون نمیخواد بگه الان من جزئی رو نیافتم، بالاخره کلیاتی که عبارتن از اوصاف و مفاهیم الان پیش من معلوم شده، من از نفس کلیات جزئی رو کشف نکردم، اما از زمینه شدن اون حجت جزئی رو کشف کردم. ولی خود همین کلیات، خود همین کلیات هنوز جزئیات رو نشون میدن، خود اون کلیات هنوز جزئیات رو نشون میدن، خودشون هنوز از کلیات در نمیاد. یعنی شما این حجتی که زمینه کردید، اون اوصاف کلی رو از کلیات بیرون نیوردی. درسته اون اوصاف کلی الان دارن واحد جزئی رو نشون میدن، ولی قابلیت نشون دادن ما بقیه هم دارن، پس از کلیت بیرون نیومدن، هنوز از کلیت بیرون نیومدن، ولی الان به زمینه اون حجت دارن یک فرض نشون میدن، ولی از قابلیت نشون دادن افراد دیگه نیفتادن، پس هنوز اون کلیت. منظور اینه، نه اینکه یعنی الان اینا چند تا رو نشون میدن، نه الان یکی نشون میدن، این کلیات الان یکی نشون میدن، چون اون حجت باعث شده که اینا یکی نشون بدن. ولی این حجت که زمینه شد، این کلیات از اون قابلیت اولی که داشتن بیرون نیومدن، هنوز هم میتونن چند تا نشون بدن، ولی اون که میتونن چند تا نشون بدن، ولی الان یکی نشون میدن.
بله.
یعنی اگر فرموش خوبیه، اگر من مشاهده کنم کسوف رو و این کلیات با مشاهده من تصدیق بشن، نه با حجت، با مشاهده من تصدیق بشن، باز اون کلیات از کلی بودن نمیفته، باز اونم میتونن چند تا چیز دیگه نشون بدن، ولی نشون نمیدن پیش من، ولی الان چون من دیگه جزئی رو یافتم اینو نشون نمیدن، ولی قابلیت نشون دادن رو دارن. خب تا اینجا بحث ما در این بود که کلیات بخوان کسوف واحد به عینه رو نشون بدن. گفتیم کلیات نمیتونن نشون بدن مگر حجتی زمین بشه، یا به قول شما مشاهده ای زمین بشه. الان از این به بعد میخوام ببینیم که حالا فرض کنید کلیات ما عالم شدیم، حجت هم زمینه شد و با کمک اون حجت این کلیات یه فرد خاصی رو نشون داد، آیا من میتونم الان حکم کنم به وقوع اون فرد، یا میتونم حکم کنم به این که چند ساعت دیگه این فرد واقع میشه، یا بعدا میتونم حکم کنم که این واقع شد و از بین رفت؟ میفرمان نه نمیتونی کنی، مگر اینکه از کردم یه چیزایی تو این رو مشاهده کنی، یعنی بدونی که امروز همون روزیست که قرار این کسوف اتفاق بیفته، این ساعت همون ساعتیست که اون کسوف قرار اتفاق بیفته. شما قبلا پیشبینی کردی که ساعت دوی بعد از ظهر یکشنبه اتفاق میفته، ولی اگر ندانی که الان ساعت دوی بعد از ظهر یکشنبه است، نمیدونی اون کسوف اتفاق افته یا نه، چون پیش شما روشنه که این کسوف در فلان ساعت اتفاق میفته، ولی تا وقتی اون فلان ساعت رو ندونید که نمیتونید تا کنی که کسوف اتفاق افتاده یا نه. بس فلان ساعت با مشاهده یا با اخبار دیگران یا به هر صورت دیگه معلوم بشه. پس صرف دانستن اون کلیات بر فرض نشان دهد جزئی را، حاکی از وقوع جزئی نخواهد، حاکی از وقوع جزئی نخواهد. یعنی الانی که شما همه کلیاتو میدونید، ساعتش هم براتون مشخصه، ساعت وقوع کسوف هم براتون مشخصه، الان نمیتونید بگید که کسوف اتفاق افتاد مگر اینکه بدانید همون ساعت مشخص الان حاضر شده. که یه وقتی ممکنه شما هفته رو گم کرده باشید، روز هفته رو گم کرده باشید، میدونید یه شنبه کسوف اتفاق میفته ولی ندونید امروز یه شنبه است، حالا میتونید حکم کنید که کسوف اتفاق افتاد؟ با اینکه همه مقدماتش هم چیه کرده بودید، میدونستید کسوفی در روز یکشنبه اتفاق میفته، ولی الان فکر میکنید روز شنبه است. ازتون بپرسیم آقا کسوف اتفاق میفته، میگید نه، میگید نه چون امروز شنبه است. یه مشاهدات جزئی باید پیش بردارتون. مشاهده که میگیم نه تنها دیدنه، شنیدن هم میشه مشاهده. میدونید در باب خودش گفته شده مشاهده عامه، مشاهده گاهی به معنای دیدنه، گاهی به معنای احساسه. در اینجا مراد از مشاهده احساسه، مگر اینکه شما یه احساس جزئی بکنید، یعنی بشنوید که الان شنبه است، یک شنبه است، ببینید یه جوری که الان یک شنبه است، برید بیرون کسوف رو ببینید. یه مشاهدات جزئی باید بشه تا بفهمید اون کسوفی که گفتید و فلان وقت واقع میشه تا الان واقع شده، چون اون فلان وقتش شما بالاخره باید از یه راه دست بیارید. میگید کسوف در فلان وقت واقع میشه، اون فلان وقتش باید در از یه راهی به دست بیاد تا شما بدانید که این کسوف الان اتفاق افتاده. و مادامی که فلان وقت براتون از طریق مشاهده روشن نشده، حکم به وقوع کسوف نمیتونید بکنید، اگر چه خود کسوف رو پیش بینی کردید ولی حکم به وقوعش نمیتونید بکنید. اون چون ساعت رو میدونه میدونه سه روز یه شنبه کسوف اتفاق میفته، ساعت دو بعد از اون، ساعت دو بعد از اون هم این منجم خواب بود، بعد بیدار شد فرسی فرداش بیدار شد، بهش میگن امروز دوشنبه، بعد میگن آقا کسوف اتفاق افتاد، میگه بله اتفاق افتاد چون امروز دوشنبه است، من گفتم یه شنبه اتفاق میفته. این الان داره مشاهده میکنه، داره میفهمه که امروز دوشنبه است.
مشاهده
بعد خب بله
نه بله
بله یعنی هنوز مطلب روشن نشده برام. برای شما عرض میکنم که کسوف رو میدونسته روز یه شنبه واقع میشه، میدونسته ساعت دو بعد از یه شنبه، تا اینجاش آمده بوده.
اصلا یه ماه قبل
هم میدونسته، اما اگر نداند که الان یک شنبه است، یا یه ماه قبل نداند که تا یک شنبه موعود چند ساعت مانده، نمیتواند حکم کند به وقوع، یا نمیتونه حکم کنه که چند ساعت دیگه کسوف واقع میشه. الان شما میدونید روز یک شنبه
چند ساعت دیگه واقع میشه، هر چند زمان شنبه
نزده، چون میدونه چقدر وقت دیگه مونده. اگر ببینید من چی دارم عرض میکنم، این آدم اگر الان مثلا دو روز قبل از کسوفه، خودش میدونه الان دو روز قبل از کسوفه، خب پیشبینی میکنه میگه دو روز بعد فلان مقدار ساعت بعد کسوف اتفاق میفته، ولی اگر ندونه الان دو روز قبل از کسوفه، میدونه کسوف چه روزی و چه تاریخی اتفاق میفته، اینو میدونه، اما نمیدونه امروز چه روزیه. میتونه بگه چند ساعت دیگه اتفاق میفته؟ نمیتونه بگه من همینجا مرسی کنم. این تا به صورت مشاهده و احساس نفهمه امروز چه روزیه، نفهمه الان چه ساعتیه، نمیتونه بگه تا وقوع کسوف چند ساعت دیگه مونده. پس باید یه چیز جزئی رو این با مشاهده بفهمه. تنها اون قواعدی که به کار گرفته، اون اوصافی که تهیه دیده و به کسوف معهود رسیده، اونا کافی نیست. اونا کافی بودن در این که بداند فلان ساعت کسوفی اتفاق میفته، اما الان کی میفهمد که کسوف اتفاق افتاده یا کی میفهمد که چند ساعت تا کسوف بوده؟ وقتی الان زمان رو بشنسه بفهمه که الان ساعت چنده، تا محاسبه کنه بگه تا وقت وقوع کسوف فلان قد ساعت مونده. اینو پس باید یه جزئیاتی رو بدونه.
بله روز
دهم قبل از کسوف باشه، یعنی ده روز قبل از کسوف هم میشه. هر چقدر بله، هر چقدر مونده
باشه
میتونی بشه. یعنی منجم جزئی در حقیقت، یعنی منجمی که بشه یه سال دیگه الان خود
در
حرف میزنه،
یه سال دیگه
هم میتونه. بله، هر چقدر کسوف جزئی رو تعیین میکنه، چون میدونه در یه سال دیگه در فلان تاریخ فقط یک کسوف اتفاق میفته، علم به جزئی پیدا میکنه، نه از طریق اون اوصاف، از طریق زمینی کردن اون حجت. تا اینجا شوشنه، علم به جزئی پیدا میکنه. اما چه علم به وقوع پیدا میکنه؟ علم به وقوع غیر از این علم به جزئیه. علم به جزئیه یعنی حکم میکنه که فلان وقت واقع میشه، اما الان ازش بپرسی واقع شده یا نشده، همونی که تو گفتی واقع شده یا نه، میگه به قول شما میگه یه سال دیگه واقع میشه. این در صورتی است که بدون الان یه سال دیگه مونده تا اون وقت. اگر بدونه اگر بدونه تمامه، اگر ندونه چی؟ اگه ندونه چی باید از یه جا بدونه؟ چرا میتونه پیشبینی کنه؟ میتونه بگه که در فلان تاریخ، مثلا روز دهم برج چهارم سال 80 این اتفاق میفته. الان از شما الان چه سالیه؟ میگه نمیدونم. شدنیه؟ میگه نمیدونم. ازش بپرسیم چقدر فاصله داره تا اون وقت؟ میگه نمیدونم چقدر فاصله داره، ولی اون وقت اتفاق میفته. اگه حالیش کنیم که الان چه سالیه، اون وقت محاسبه میکنیم یه چقدر دیگه اتفاق میفته. پس باید الان بدونه الان چیه، الان باید بدونه چیه. این جزئی رو باید کشف کنه از طریق احساس تا بتونه حفظ کنه که الان کسوف واقع شده، یه چقدر دیگه کسوف واقع میشه، یه چند ساعت دیگه کسوف واقع میشه. اینو باید بدونه الانو. اگر الان ندونه، ساعت گم کرده باشه، روز گم کرده باشه، نمیتونه حفظ کنه. اون حفظ کلی رو کرده ولی نمیتونه حفظ رو به وقوع کنه. ولیکن نکه، البته علتش چیه؟ علت این که نمیتونه حفظ کنه چیه؟ علت این که احاطه به اسباب نداره. اگه احاطه به اسباب داشت، احتیاج نداشت کسی بهش بگه الان ساعت دو بعد از ظهر. اون خودش میفهمه ساعت دو بعد از ظهر از طریق علم به اسباب. چون احاطه به اسباب نداره، ساعت دو رو کشف نمی کنه، مگه کسی بهش بگه آقا الان ساعت دو شد. ولیکن نکه، لیکن نکه یعنی تو که احاطه تامه به همه اسباب نداری، تو که احاطه تامه به همه اسباب نداری، نه هازا کله، با اینکه تمام پیش بینی رو کردی، با اینکه تمام پیش بینی رو کردی، رو به ما لم یجز ان تحکم فی از الان به وجود هازل کسوف اولا بجوده. الان نمیتونی حکم کنی که این کسوف واقع شده یا نشده، با اینکه پیش بینی کردی، نمیتونی بگی الان این کسوف واقع شده یا نه، مگر اینکه بفهمی الان همون ساعتی که تو پیش بینی کردی. چه میتونی بفهمی که الان همون ساعته؟ وقتی مشاهده کنی و همون ساعت بودن رو درک بکنی، یعنی از طریق جزئی بفهمی که الان ساعت دوه، اون وقت میتونی بگی همونی که من پیشبینی کردم واقع شده. ولی اگه ندونی الان ساعت دو یا ساعت دیگه است، نمیتونی بگی اون پیشبینی من الان واقع شده یا نشده، چه خبر از ساعت نداری. میدونی چه ساعت دو واقع میشه ولی نمیدونی الان ساعت دوه، خب نمیتونی بگی کسوف واقع شده. ربما لم یجز ان تحکم فی هذا الان، نمیتونی حکم کنی به وجود حاصل کسوف او لا وجودی، مگر این که تعرف جزئیات حرکات رو به مشاهده کنی. جزئیات حرکات یعنی حرکات جزئیه رو، حرکات جزئیه رو با مشاهده حسی، یعنی با احساس بفهمی که بفهمی این حرکت جزئی الان اتفاق افتاد و ساعت شد دو، ساعت دو و حرکت جزئی درست میشه. این حرکت جزئی رو بدونی اتفاق افتاد و ساعت شد دو، وقت میتونی حکم کنی که الان کسوفی که من گفتم اتفاق افتاد، چون قبلا میدونی ساعت دو اتفاق افتاده. ولی تا وقتی ندونی ساعت دوه، نمیتونی بگی این کسوف اتفاق افتاده. بعد از اینکه فهمیدی ساعت دوه، میگی این کسوف اتفاق افتاد. و تعلم، این در صورتی بود که در همون ساعت اتفاق افتاده میخوای بگی کسوف اتفاق افتاد. خب بس خود کد ساعت رو بشنسی. اما اگر میخوای بگی چند ساعت دیگه تا وقوع کسوف فاصله داریم، باید الان بدانی که این مشاهد، یعنی این ساعتی که الان یافتیش با اون ساعتی که برای کسوف پیش بینی کردی چقدر فاصله داره. مثلا الان ساعت 10 صبح، 2 بعد از ظهر میخواد کسوف اتفاق بیفته. خب الان به شما میگن ساعت 10، مشاهد شما 10 بودن ساعته که به صورت جزئی مشاهدش کردید، به صورت حسی مشاهده کردید. حالا میتونید اون پیشبینی شدتون رو معین کنید، بگید 4 ساعت دیگه اونی که من پیشبینی کردم واقع میشه. و تعلم ما بین هذا المشاهد و بین ذالک الکسوف من المدت. من المدت بیان برای مای ما بینه، لذا به جای ما مدت رو میذارم، من المدت رو معنی نمی کنم. اینطور عبارت معنی میشه، بدانی مدتی را که بین این مشاهد و بین ذالک الکسوف. این مشاهد تو مشاهد ساعت 10 بود که ساعت 10 رو مشاهده کردی و فهمیدی الان ساعت 10. بدانی که بین ساعت 10 و بین ذالک الکسوفی که ساعتش مثلا 2 چقدر فاصله است، و خوش میکنی که الان 4 ساعت دیگه مونده تا این کسوف اتفاق بیفته. اگر کسوف در همین الان اتفاق افتاده، ساعت الان 2، با مشاهده فهمیدی که ساعت 2، خب حکم میکنی که الان کسوف اتفاق افتاده. یا همین ساعت 2 نشده، حکم میکنی کسوف اتفاق نیفتاده. وقتی ساعت 2 نشده باشه، ساعت رو بشناسی و فاصله شد تا ساعت 2 بدونی، میگی که چند ساعت دیگه تا کسوف فاصله داری. خب این که ساعت 2 باشه، خود همین ساعت 2 باشه که با حرکت جزئی درست میشه، اینم از راه توصیف میتونیم بشناسیم. اینطور بگیم 1 ساعت بعد از ساعت 1 میشود 2. خب اینو یه توصیف دیگه، این یه جور مثلا این صفت کلیه. 1 ساعت بعد از ساعت 1 میشود 2. اینطور شناختنی میگه کافی نیست. اینطور شناختنی با شناختن کلیه کافی نیست، باید جزئی بشناسی. یعنی بدانی که الان همون ساعت 2 که مورد نظر تو بوده حاصل شده، نه اینکه با صفات کلی بدانی ساعت 2 ساعتیست که 2 ساعت از ظهر گذشته. خب این همه مطالب کلیه، دونستنش به درد میخوره و این نمیتونه ثابت کنه که الان ساعت 2 هست یا نیست. و لیس هذا، این مشاهده‌ای که کردی، این حرکت جزئی که با مشاهده یافتی و این فاصله‌ای که بین این حرکت جزئی و ساعت وقوع کسوف به دست آوردی که فاصله جزئی است، این شناخت که یک شناخت جزئی است، لیس نفس معرفت که به اند فل حرکات حرکاتون جزئیه صفتها صفت مشاهده. اینی که الان تو به صورت جزئی مشاهده کردی عین اون معرفت کلیه تو نیست، که معرفت کلی داری به این که در بین حرکات یک حرکت جزئیه اتفاق می افتد که صفتش صفت اینیست که تو مشاهده کردی. یعنی یه وقتی شما یک شنبه رو مشاهده می کنید با احساس به دست میارید، خب واقعا جزئیه. اما یه وقتی یک شنبه رو با توصیف به دست میاریم، اون شناخت یک شنبه از طریق احساس غیر از شناخت یک شنبه از طریق توصیفه. پس لیس هازا، یعنی شناخت این حرکت جزئی از طریق مشاهده جزئی و حسی، عین اون معرفتی که تو پیدا میکنی به این که در بین حرکات یک حرکت جزئیه هست که صفتش صفت ماشاهد هست، این شناخت عین اون شناخت نیست. این شناخت شناخت حسیه، اون شناخت شناخت کلیه. اون شناخت اجازه میدهد وجود افراد دیگر رو، ولی این شناخت حسی اجازه نمیدهد وقوع افراد دیگر رو. این شناخت میشه شناخت جزئی. بله، لیس نفس معرفت تو، توضیح دادم در بالا، که ما دو تا معرفت داریم، یکی معرفت به خود ساعت دو، یکی معرفت به ساعت ده و شناخت این که بین ده و دو چقدر فاصله است. هر دو هم با احساس به دست میاریم. حالا ابن سینا هر دو رو میگه، میگه شناخت ساعت دو تو با احساس مثل شناخت ساعت دو با توصیف نیست. شناخت فاصله ده تا دو با احساس مثل شناخت فاصله ده تا دو با توصیف نیست. یعنی هیچ کدوم از شناخت‌های احساسی مثل شناخت‌های توصیفی نیستن. شناخت توصیفی کلی هست، شناخت احساسی جزئی هست. و لیس هازا، این شناخت، این دو تا شناختی که تو پیدا کردی، شناخت اولت این بود که این حرکت جزئیه رو شناختی و دیدی که به ساعت دو رسید، شناخت دومت این بود که فاصله بین این مشاهد و ذالک الکسوف رو به صورت جزئی به دست آوردی. این دو تا شناختت لیس نفس معرفت که به ان فی الحرکات کذا و به ان بینها و بین الکسوف ثانی جزئی کذا. یعنی این شناخت تو عین این دو تا شناخت نیست. این دو تا شناخت، دو تا شناختی که از طریق توصیف میاد. اون دو تا شناختی که الان ما ترک کردیم، دو تا شناختی که از راه مشاهده حسی میومد. پس این دو تا شناخت مشاهده حسی با اون دو تا شناختی که از راه توصیف میاد یکی نیست. ولیس هازا، یعنی اینی که با مشاهده به دست آوردی عین معرفت تو نیست. معرفتی که پیدا کردی به این که در بین حرکات جزئی، در بین حرکات حرکت جزئیه ای وجود دارد که صفتش صفت همونیست که با مشاهده حسی به دست آوردی، منتها تو مشاهده حسیش نکردی. اگر مشاهده حسیش بکنی نوعی معرفت داشت پیدا میکنی، اگر علم پیدا کنی به این که صفتش کذاست نوعی دیگه بهش علم پیدا میکنی. و ان فی الحرکات حرکتا جزئیتا صفتها صفت مشاهده، یا به ان بینها، این بینها اصلا فل حرکاته، یعنی به ان بینها و بین الکسوف ثانی الجزئی کذا. بگی بین این حرکات که از کردن حرکاتی که برای شما روز رو یا ساعت رو مشخص کنه، بین این حرکات و بین کسوف ثانی که جزئی است کذا فاصله است. اینا رو اگر شما با توصیف بفهمید عین اونی که با مشاهده فهمیدید نیست، چون توصیف هرچی هست کنیست. فعین نزاله، چرا عین هم نیستن؟ چون اگر با مشاهده فهمیدید الان ساعت دو بعد از ظهره، یا با مشاهده و احساس معلوم شد براتون یک شنبه است، دیگه شک نمی کنید، می فهمید که الان دو است و یک شنبه است. اما اگر با توصیف فهمیدید، با توصیف فهمیدید، با توصیف میفهمید که یک شنبه روزی است که بعد از دوشنبه واقع است، بعد از شنبه و قبل از دوشنبه واقع است، ولی حالا واقع شده یا واقع نشده بازم شک دارید. پس اگر با توصیف بفهمید همین حرکت جزئیه ای رو که اگر با مشاهده میفهمیدید حکم به وقوعش میکردید، حالا که با توصیف میفهمید نمیتونید حکم به وقوعش کنید، بلکه باید مشاهدهش کنید تا حکم به وقوعش کنید. فعین نزالک، زالک یعنی معرفت دوم، معرفتی که از راه صفت به دست میاد که حرکت جزئیه را از طریق صفتش فهمیدید، یا فاصله بین حرکت جزئی و بین کسوف ثانی رو از راه صفتش فهمیدید، فعین نزالک، این چنین معرفت دومی که از طریق صفت فهمیده شده قد یجوز ان تعلمه علی هذا النوع من العلم. زالک یعنی این مثلا ساعت دو رو، این روزی شنبه رو، این کسوف جزئی رو، این جزئی رو ممکنه بدانی علی هذا النوع من العلم، یعنی از راه اوصاف، ولی لا تعلم هو، یعنی خود اون جزئی رو ندونی، وقت ما یش و کفیه، در وقتی که شک در این جزئی میکنی ندانی که انها هل هی موجودتون یا نه. انها یعنی همه حرکات جزئیه، همین حرکت های جزئیهی که تا تو با مشاهده دانستی، اگر با اوصاف و توصیف بدانی، وقتی که شک میکنی که آیا این حرکت جزئی اتفاق افتاده یا نیفتاده نمیتونی بفهمی. حرکت جزئی رو من مثال دادم به یک شنبه و ساعت دو و اینها. بل یجب، بل چه واجب است برای دانستن این که این حرکات جزئی اتفاق افتاده و برای برطرف شدن شک، واجب است که یکون و قد حصل لک بالمشاهده شیء مشار الیه. یه شیء مشار الیه مثل ساعت دوی، مثل روزی شنبهی حاصل بشه پیش تو، حتی تعلم حال از حال کرد کسوف، تا تو بتوانی بگی اون کسوفی که من پیش بینی کردم الان واقع شده یا واقع نشده. حال از حال کرد کسوف یعنی وجودش یا لا وجودش. اگر بخوای وجود یا لا وجودش رو بدونی، باید اون شیء مشار الیه رو بدونی، یعنی اون شیء جزئی رو بدونی. خب بذارید من دو مرتبه مطلب رو تکرار بکنم از اول اون چه که گفتیم تا اینجا. همون مطلبی که اول گفتم، ما مثال زدیم، مثال بودم یه مقداری چون کشید، اما حرفی که ما داشتیم این بود که از طریق کلی اگر بخواهی جزئی رو بشناسی موفق نیستی، چون کلی جزئیات متعدد رو نشون میده نه جزئی معین رو. پس نمیتوانی از طریق کلی این جزئی معین رو بشناسی مگر دلیلی خارجی اضافه کنی به این کلیاتی که دانستی، تا اون دلیل بفهماند که این کلیات، این مجموعه کلیات منحصرند در یک جزئی، اون وقت تو به توسط این کلیات اون جزئی رو بشناسی. ولی با وجود این میتوانی جزئی رو پیشبینی بکنی، اما حال اون جزئی را که حالا وجود دارد یا وجود ندارد با این علم نمیتونی تعیین کنی. با علم به کلیات بعد از زمینه کردن اون حجت میتوانی بفهمی که اون جزئی رو میتونی پیش بینی کنی، اما نمیتونی حال اون جزئی را، یعنی این که آیا اون جزئی واقع شده وجود گرفته یا واقع نشده و وجود نگرفته، این حال نمیتونی تعیین کنی. اگر بخوای حال رو تعیین کنی باید یک مشاهدهی زمینه کنی، مشاهده کنی که مثلا الان ساعت دو بعد از ظهر روزی شنبه است، اینو با یک طریقی بفهمی تا بعد بتونی حکم کنی که اون کسوفی رو که پیشبینی کردی در ساعت دو یک شنبه، اون کسوف الان حالش وجود است، یعنی وجود گرفته. و باید هم حتما اون حرکت جزئی رو که منتهی میشه به یک شنبه یا منتهی میشه به ساعت دو بعد از ظهر یک شنبه، که برای تو روشن میکنه که الان یک شنبه است، یا روشن میکنه که الان ساعت دو بعد از ظهر یک شنبه، اون حرکت جزئی رو با مشاهده بیابی نه با توصیف. اگر با توصیف بیابی بازم شک برات هست، نمیدونی که الان اون ساعت دویی که با وقت شناختیش الان واقع شد، تا کسوفی که در ساعت دو واقع میشود واقع بشود، یا اون ساعت دو واقع نشد و در نتیجه اون کسوف هم واقع نشد. خب با این بیان ایشون فهمون که از طریق علم به کلی و عناوین و اوصاف کلی و مفاهیم کلی نمیتوان جزئی رو شناخت، و برفرض با زمینه کردن حجت جزئی شناخته شود، نمیتوان حکم به وقوع اون جزئی کرد. ولی اگر از طریق اوصاف بیاییم، هم جزئی رو میتونیم بشناسیم، هم میتونیم حکم به وقوع جزئی بکنیم. با این بیان روشن شد که چنین علمی رو که نمیتواند حاکی از جزئی باشد، یا بر فرض حاکی از جزئی باشد، نمیتواند حاکی از وقوع جزئی باشد، این چنین علمی رو نمیتواند به خدا نسبت داد، و این رو نمیتواند توجیه علم واجب تعالی به جزئیات قرار داد، بلکه راه توجیه علم واجب تعالی به جزئیات چیزی دیگری است، و اون نحوه سومی است که گفتیم و از فئن منع مانع اون شروعش میکنیم. انشاءالله در جلسه آینده.